بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. على عطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در غفلت زدائی بیانات منکرین معاد عرض کردیم که قرآن کریم اشاره به قدرت مطلقه حضرت حق دارد و اساساً سیر انکار رو برمیگرداند به اینکه اینها غفلت از قدرت ما دارن. اینا نمیدونن قدرت ما چقدره، چون مقیاس قدرت رو خودشون قرار دادن و حالی که ما خالق خودشون هستیم. بیان کردیم دیروز برخی از مصادیق قدرت خدا رو از آیات قرآن کریم. عمدتاً من به دو گروه تقسیم می‌کنم پیرامون بحث معاد و الا مظاهر قدرت حق بیش از یه حرف هاست. ولی در بحث معاد آیاتی رو که باید به قدرت خدا اشاره کنیم به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول آیاتی بودند که اشاره به خلقت آسمان‌ها و زمین داشتند. من که می توانم یک همچین دستگاه با عظمتی را خلق بکنم، خلق کردن مجدد این پیکره برای من کاری به حسب قدرت خدا داره قدرت نمایی بکنه. گروه دوم از آیاتی که اشاره به قدرت نمایی خدا دارد اشاره به خلقت اولیه انسانه. کعنه بیان منکرین اینه خدا چجوری میتونه این، یعنی چجوری میشود که این استخوانه های پوسیده متلاشی شده متفرق شده در اقصا نقاط جهان برگرده و دوباره یه پیکره بشه؟ این کی میتونه انجام بده؟ خدا ما را رهنمود می کند به خلقت اولیه. بابا تو راجع به یک پیکره‌ای که می خوام بر مبنای گرده های استخوان درستش بکنم مشکل داری. دفعه اول که همینم نبود که. من که اونو تونستم انجام بدم، پس به طریق اولا این رو هم اشاره کردن و توجه دادن به خلقت اولیه انسان. یه مرد مشرک عربی هستش، بین مفسرین مردد بین سه نفر که بیگرد مثلا فرض کنید آس ابن وائل هست یا بیگی دو نفر دیگه هستن. این از منکرین پیامبره و اصلا دین رو قبول نداره به طریق اولا، پس تمام تعالیم دین رو هم میبره زیر سوال که تعالیم دین بحث معاد. یا استخوان پوسیده پیدا کرده بود، گفت من الان میرم پیش این آقا و به ایشان با همین استخوان پوسیده مخاصمه بکنم نسبت به بحث معاد و او رو عقیدش رو نسبت به بحث معاد باطل میکنم. این استخوان رو ورداشت اوورد خدمت پیغمبر، گفت کی میخواد این دوباره خلقش بکنه؟ قرآن کریم ببینید آیه رو چجوری حکایت میکنه، جریان رو چجوری حکایت میکنه. سوال این طرف این بود که به تمسخر میخواست بحث پیغمبر رو در معاد باطل بکنه، اما پیغمبر ببینید خدا ببینید چجوری این داستان رو حکایت میکنه. سوره مبارکه یاسین آیات 78 و 79. و ضرب لنا مثلا، یک کسی برای ما یه مثالی آورد. و نسیه خلقه، این نسیه خلقه نکته ثقل این دسته از آیاته، خلقت اولیهش رو فراموش کرده بود. یه مثالی آورد ولی در حالی که خلقت اولیهش رو چکا کرد یادش رفته بود که کیه. حالا این آقای نسیه خلقت چیکار کرد؟ یه تیکه استخوان به پیغمبر نشون داد. قال گفت من یحیل ازام. ایدو این استخوان رو کی میخواهد برگرداند؟ کی میخواد به این خلقت بده؟ و هیرمین در حالی که پوسیده است. خیلی کلمات پاسخ کم هستنش. قول خدا و پیغمبرش فرمود بهشون بگو یحیی الذی انشأها اول مره. این استخون رو اون کسی زندش میکند که دفعه اول انشاءش کرد، ایجادش کرد. خیلی حرفه بابا. من دفعه اول ایجاد کردم، چیزی نبوده آوردم، الان که هست میخوام تجدید کنم. ببینید بحث خیلی زیبا مطرح میشه. دفعه اولی که خلقت بوده که چیزی نبوده، من آوردم ایجادش کردم، حالا یه استخونی هم بخوام تجدیدش کنم. این که خیلی آسون تره. که خب چه مانعی وجود دارد که شماها فکر میکنید من نمیتونم این کار انجام بدم؟ فکر میکنید که این ذرات پیکره انسان که پراکنده میشه و صفات و خصوصیات ظاهری رو متغیر میکند و با خودش میبره؟ خب بالاخره اعضای چشم متلاشی میشه، اعضای صورت متلاشی میشه، اعضای دست متلاشی میشه. خب اینا همه پراکنده میشن، یه صفاتی در شما ایجاد میکنه دیگه. شما یه ماهیتی هستید به نام انسان با یه خصوصیاتی. تفاوت بنده و شما در انسانیت که نیستش که. همونقدر که شما انسانید بنده هم انسانم. حتی انسان از نظر فلسفی، نه انسان از نظر اجتماعی اخلاقی. از نظر اخلاقی ممکنه که انسان باشه، یکی چی باشه؟ انسانتر باشه، یکی هم مثلا حیوان محضه. ما به اینش کاری نداریم. شما همه از من انسانتر، منتها در چی؟ در مباحث اخلاقی. اما از نظر فلسفی همونقدر شما انسانی که منم انسانم. یعنی شما چقدر انسانی؟ در فلسفه میگن تعریف انسان چیه؟ حیوان ناطق. همونقدر که شما حیوان ناطقی، منم حیوان ناطقم. تفاوتی نمی کنیم که، هممون یکی هستیم. اما تفاوت ما در چیه؟ چطور شما رو بند اشکال عوضی نمی گیرم؟ به خاطر یه خصوصیت های ظاهری بود. یکی قدش بلنده، یکی کوتاست، یکی سفیده، یکی سیاست، یکی مو داره، یکی نداره. اینا که هست. حوار این همش به جسم ما برمیگرده. در اثر مرگ هم همه اعضا پراکنده میشه. طرف میگه خب حالا این اعضا که پراکنده شد چجوری خدا میخواد دوباره این صفات رو کنار هم بچینه؟ مگه میشه؟ امکان نداره. خداوند در آیه، در زیل آیه اشاره میکنه به دومین صفت ذاتی خودش. آیان باید تا این حد ذکاوت رو به خرج بدن. خصوصیت صفات ذاتی خدا چیه؟ حد و حصری نداره، چون صفات ذاتی عین ذاته. همونقدر که ذات نامحدوده، این صفات هم چی آقا؟ نامحدوده. زیل آیه میفهمه و هو به کل خلق علیم. علم هم از صفات ذاتی است. خدا همه مخلوقات رو در صحنه حضورش دارد. براش امکان دارد که این اجزاء پراکنده شده رو برگردونه به همون پیکره اولیه، چون علم هم از صفات ذاتی است و نامحدوده. پس تنها مانعی که بود این بود که فکر می‌کردید مثلا اجزاء پراکنده میشه من نمیتونم برش گردونم. الان در کامپیوتر کد میدن و در واقع همه چیز رو دسته‌بندی میکنن. تویی که مخلوق منی به مصنوع خودت کد میدی که مراتب تقسیم بندید با هم قاطی نشه. من خدا قادر به همچین کاری نیستم. و هو به کل خلق علیم. من به هر مخلوقی عالم هستم، به همه چیزیم عالمم. میدونم این ذره‌ای که اونجاست مال کیه، اون ذره‌ای که اونجاست مال کیه، برمیگردونم سر جاش. پس ببین اشاره بکنه به خلقت اولی. حالا خلقت اولی یه چیه؟ یا اشاره است به خلقت حضرت آدم علیه السلام که از خاک بود، یا اشاره است که نوع انسانه، یا اشاره است به خلقت هر یک از بنده و شما در وهله اول که از چه بوده؟ یک قطره که دیگه حالا خیلی وارد مقولات آنچراری داشت. بس این یه مرتبه است که اشاره بکنه به خلقت هم. میگه بابا ما که تو را یه قطره یه همچین چیزی کردیم، دیگه حالا از یه استخون نمیتونی دوباره یه همچین چیزی درست بکنی؟ اشاره به خلقت هم بری. آیه دوم سوره مبارکه قاف آیه 15 دوباره خدا اشاره بکنه به خلقت هم. افعینا بالخلق الاول، آیون شما که انکار بکنید بگید ما نمیتوانیم تجدید حیات بکنیم، ما از خلقت اولیه عاجز بودیم که نتونیم این کارو بکنیم؟ شما که در خلقت اولیه اشکال ندارید که، اشکالتون همش چیه؟ بله هم فی لبس من خلق الجدید، شما همتون در تجدید خلقت مشکل دارید. شما میگید امکان نداره تجدید حیات، یعنی معاد رو میگید امکان نداره. ما اولیش که خیلی سخت‌تر بودی چی نبود عاجز نموندیم، این یکی که دیگه حرف نمیزنه، همش بازار قدرته، همش برمیگرده به حساب قدرت حضرت حق، همش برمیگرده. سومین آیه که باز برمیگردد بشه آقا به بحث خلقت اولیه، سوره مبارکه روم آیه 27 و هو الذی یبدع الخلق. اینجا یبدع فعل مضارعه، اما اکثر مفسرین به نحو ماضی ترجمه کردن. هو الذی یبدع الخلق، او کسی است که آفرینش را آغاز کرد و آغازش به سبک ابداع بوده، یعنی قبلا دیرو برامون توضیح دادن نقشه‌ای در کار نبوده، هیچی در کار نبوده، ولی هیچی رو چیکار کرده؟ این همه چیز کرده. ثم یعیده، اون که ابداع کرد خودش اعاده میکنه و هو احون علی. همه هم میدانن اعاده از ابداع به مراتب آسان‌تره، چون در ابداع قبلا چیزی نبوده اما در اعاده یه چیزی هست. همه رو داره به قفلت زدائی حل میکنه و این حکایت از این معنا میکند که به هیچ وجه من الوجوه منکرین معاد از عصر حضرت آدم تا امروز و تا روز قیامت حرفشون بر مبنای استدلال نیست. شما فکر نکنید که مثلا منکرین امروز با منکرین زمانهای گذشته یا بیدینای امروز با بیدینای زمان گذشته انگیزه های بیدینیشون متفاوته. نه انگیزه بیدینیشون متفاوته و نه عرض به حضورتون که دلیل بیدینیشون متفاوته. تنها چیزی که تفاوت دارد روش بیدینیشونه، در روش با هم متفاوتن. اونها انسانهای بدوی بیدین بودن، اینها انسانهای سوپر متمدن بیدین هستن، فقط روشش متفاوته و الا نه غایت نه جهت، هیچ کدومش فرق نمی کنه. این هم دومین گروه از آیاتی که اشاره به انکار معاد داره. اما در واقع از بزرگتون که پاسخ هست به این کار، نه اینکه اشاره دارم به قدرت نمایی خدا. خب اما تا اینجا هر چرا بیان کردیم، گفتیم منکرین قائل به استبعاد بودن، گفتن بعیده، استبعاد به خاطر غفلت از قدرت بود. ما دو گروه از آیات رو آوردیم، قدرت خدا رو بیان کردیم، اما حرفشون فقط این نیست، به اینجا خط پیدا نمی کنه. حرفای دیگه هم دارن که حالا دیگه از این حرفا ما فقط برخیش رو اشاره میکنم. البته از همین نسبتی که بخوام بگم دو تا آیه هست ولی یکیشو بخونم. سوره مؤمنون آیه 83 میان آقا کسانی که اخبار معاد رو میارن، اینا اخبار افسانه‌ایه، افسانه است. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل و به ماها نسل معاصر و به نسل‌های پیشین ما، به آبا و اجداد ما وعده معاد دادن. هر کی اومده گفت آقا معادم هست. ولی بدانید ان هاذا الا اساطیر ال همین دبید دلیلشون بر انکار این دروغه. خب حالا چرا دروغه؟ چرا دروغه؟ چرا افسانه است؟ چرا خرافه است؟ همین فقط خرافه است. اینا رو بهش میگن مکابره. مکابره یعنی حرف بدون دلیل زدن. دلیلش چی هم که من میگم شما چی بگی؟ اساطیر الاولی خرافه است، اما دلیلی برش اقامه نمی کنم. برخی حرفشون اینه. و عده دیگری گفتن آقا معاد نوع جادوگریه. سوره مبارکه هود آیه 7 لئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، اگر آیون انبیا شما برید به مردم بگید که برانگیخته شدگانید بعد از مرگ، یعنی وقتی مردید مرگ خاتمه کارتون نیست، برانگیخته خواهید شد، لیقولن نه، به شما خواهند گفت، حتما به شما پاسخ میدن. الذین کفروا، البته همه نه، اونایی که کافر هستن، ان هاذا الا سحرن، این یه جادوگریه، این شعبده بازیه، دیوید کاپرفیلد، نمیشیم چیزایی چون مغزش نمیکشه، سحر جادوه. اساساً یکی از روش‌های مبارزه منکرین انبیا با انبیا این بوده که معجزات رو هم رمی به جادوگری می‌کردن، چه برسه اخبار محقه رو. معجزات رو هم رمی به جادوگری می‌کردن. لذا خدا در اقسان و اقسانوات که البته در جای جای قرآن وقتی بخواد از انبیا اشتفا بکنه از برخی خود اشتفا میکنه، به برخی میگه خودتون برین از خودتون دفاع بکنید، از پیغمبر ما خود اشتفا میکنه، میگه این پیغمبر ما شاعر نیست، این پیغمبر ما مجنون نیست، اون هرچی میگه وحیه. به بقیه هم میگه خودتون برین از خودتون دفاع کنید، بگید آقا ما سفیه نیستیم، ما دروغگو نیستیم، از این حرفا به ما نبندیم. اما خب اونا یه منطق داشتن و منطقشون هم این بود برای انکارشون، آقا شما جادوگری. من یه نکته رو بیان بکنم و بعد ادامه بحث. این رو مکرر عرض کردم، حالا نمیدونم آقا قبلا از بنده شدیدن یا نه، اون این که حق یک مقوله است، پذیرش حق یه مقوله دیگه است، اینا متفاوت از همه. اینی که پیامبران حرف حق می زدن لا شک و لا ریب فی، اینی که مردم این حرف حق رو بپذیرن یا نپذیرن اون یه چیز دیگه است. بپذیرن به سعادت، نپذیرن به شقاوت. اما اگر نپذیرن به حقانیت حق بودن پیامبران و تعالیم پیامبران کوچکتری خللی وارد نمیشه. فرمول پذیرش حق رو نمیدانیم چیست، نمیدانیم چیست به خاطر قرآن. قرآن کریم میفرماید که رسول ما ان الله لا تهدی من احببت، هر کیو تو دوست داری که من هدایت نمی کنم، تو دوست داری همه مردم هدایت بشن، تو داری خودتو به خاطر این مردم ذره ذره قربانی میکنی. ان الله لا تهدی من احببت، چی بلکه ان الله یهدی من، هر کیو خدا بخواد. این فرمول منیشا نشون میده هدایت پذیری یک فرمولهایی داره، یک خصوصیتهایی داره، یک قابلیت میخواد، به زور نمیشه. پیغمبر میخواد به زور دست رو بگیره ببره تو بهش، میگه آقا نمیشه، تو نشون میدی این بهشته، تو میگی جهنم چیه، اینا باور نمیکنن. نهایت چیزی که بهت میگن، میگن تو جادوگری. برای که یه نه بگن و نه ما بشکن نکشن، خیالشو راحت کنن. یه نه بگن و نه ما بشکن نکشن، میگن آقای دا چیکار هستن؟ جادوگر هست. این داستان شق القمر رو همه میدانید چی هستش. یه گروهی آمد خدمت پیغمبر، تهاجم فرهنگی علیه پیغمبران از همون موقع بوده. مردمی که میخواستن حول و حوش پیغمبر چرخ بزنن رو دیگرانی که مخالف بودن از نظر تبلیغاتی بمباردمان میکردن، میگفتن آقا این جادوگره، نری جلوشو، حرف بزنی سحرت میکنه. لذا عده‌ای که وارد مدینه میشدن توی گوششون پنبه میذاشتن که حرفای پیغمبر رو نشنون، چون فکر میکردن جادوست. حالا یه قبیله آمده توی مدینه خدمت پیغمبر، خدمت پیغمبر رسیدن، رئیس قبیلهشو با همین پنبه داشت بیچرخید و کاراشو انجام میداد. بعد با خودش فکر کرد آقا چه کاریه، ما این پنبه رو در میاریم، اگر با این بابا روبرو شدیم حرف میزنیم، یا او ما رو قانع میکنه یا ما او رو قانع میکنیم. یک کسی دوتاست دیگه، ما رو که نمیکشید که، اینقدر قدرت نداره که بخواد ما رو بکشید، ما رو نمیکش. پنبه رو در آورد. آدم یه خود فکر میکنه یه خود عقل دارن، خوب کاری هم کرد، پنبه رو در آورد، رفت خدمت آقا. آقا تو چی میگی؟ فرمود من پیغمبر. آقا ما کجا بفهمیم تو پیغمبری؟ آقا من معجزه میکنم. گفت معجزه که جادوگران معجزه میکنن، معجزه یعنی کار خرق عادتی که خلاف روال عادی، خب که جادوگران میکنن. منتها یه آدم منصفی بود، گفت جادوگران در حیطه زمین جادوگری میکنن، اجرام ارضیه رو میتونن تصرف بکنن، هرچی که در کره زمین باشند، در اجرام سماوی نمیتوانن، جادو در اجرام سماوی راه نداره. گفتن برای که خیال ما راحت شه، تو میگی من معجزه دارم، یه معجزه آسمانی بکن که ما خیال اون باشه جادو نیست. چون تزشونی بود که جادو فقط کجا انجام میشه؟ روی زمین. یه بختی رو میبندن، میبندن که خونه فروش داره، آره اینا صحت و سوق دارد یا نداره جای خودش، اما همینه، هیته کاریشو بیش از این نیست دیگه. تو آسمون ها که غلطی نمیتونم بکنم. آی تو مردی، تو آسمون یه کاری بکن. پیغمبر فهمون چی کار کنم؟ آی ماه رو ببینی وسط نصفش کن، ولی شقت سما آسمان آسمون، ولی شقت القمر رو بخشت. ماه رو پیغمبر از او شأن اسلام نصف کرد. اینا یک نگاه کردم به ماه، یک نگاه کردم به قول ما، تو عجب جادوگری هستی که اونم دیگه دست. آقا کسی که نخواد بپذیره نمیپذیره، ولو ببینه نمیخواد بپذیره. بگی تو عجب، خودش گفته بود که جادو فقط تو زمین تو آسمون نیست، لکن نه، خودش مردانه رو حرف خودش لگت زد. خب نمیخواد بپذیرن. این اصلا یه تز در مقابل انبیاست که رمی به جادوگری میکنن. هم آیاتشون یعنی معجزاتشون رو رمی به جادوگری میکنن، و هم عرض به حضور انورتون اخبارشون رو که یه خود نمیتونن تحلیل کنن رمی به جادوگری میکنن. حالا آقایون نپذیرفتن به هفت طبقه جهنم، به حقانیت پیغمبر که کمترین خللی وارد نشد. اینو از این جهت بیان کردم که این نکته رو استفاده بکنم. رفقا اگر با کسی بحث کردی، حرفت حرف حق بود، طرف نپذیرفت، فکر نکن که حقانیت تو مشکل داره، نه پذیرش طرف مقابلت مشکل داره. البته اگر حرفت حرف حق بود، حرف حق هم یا منطبق بر قرآن است یا منطبق بر سنت بیانه رسول اکرم پیامبر، نه اینکه حالا هر کی حرفی زد آقا نپذیرفت پس با حقانیت، نه، هر کی مبتنی بر خدا و پیغمبر حرف زد ولو طرف مقابلت نپذیرفت، خیلی ناراحت نشو، چون پذیرش حرف حق یه خصوصیاتی میخواد. این خصوصیات خدا در همه قرار نداده، کارش هم نمیشه. یه حرف دیگه میزنن، میگفتن اگر معاد درسته خب بیاید نیاکان ما رو زنده کنید، یعنی میگفتن این امر رو انجام بدید تا با اطمینان پیدا بکنید. سوره مبارکه جاسی آیه 25، فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وقتی ما آیات روشن خودمون رو بر اونها تلاوت کردیم، ما کان حجتهم، دلیل اونها چیزی نبود، الا ان قالوا اتوا بآبائنا، مگر اینکه بابا آباء ما رو بردارید بیارید، ان کنتم صادقین، اگر راست بگی. ما گفتیم معاد هست، اینا گفتن اگر معاد هست پدر من رو ببینید، به در بزرگ ما رو برده ببینیم. حالا پاسخ اینو باید چی بدیم؟ پاسخ این آیه از چند جهت. جهت اول، جهت اول این است که اولا بسیاری از پیغمبران ما معجزاتش رو چی بود؟ احیاء ال چی بود آقا؟ اموات، زندگردن مرده. حداقل قرآن کریم به 7 دسته داره اشاره میکنه، یکیش همون مقتول بنی اسرائیله که اون داستان گاوه و اون چیزا هست، یادتون هست که تو کجای قرآنه؟ تو خودشه، بقره، تو خود قرآن. هر وقت نمیدونستی کدوم سوره است بگو تو قرآن، تو بقره است. الحمدلله شما اهل فصل سوره مبارکه بقره آیاتش شده. خب حضرت موسی چیکار کرد؟ خب بردر برگردون دیگه. خب حضرت عیسی که اصلا معجزش این بود که اون کسی کارش این بود کیو زنده کنیم شماها باور کنید؟ کیو زنده کنیم شماها باور کنید؟ از 2500 سال قبل رو این پیامبر الهی زنده کرد و مردم انکار کردن تا معاصرین خودشون، چون نمیخواد بپذیره. پذیرش یه خصوصیتی میخواد، یه انعطاف، یه رقت، یه واقع پذیری. یه حرف، حرف دوم اینه که آقا چرا مثلا فرض کنید اگر آمدن خدمت پیغمبر و پیغمبر گفت آقا اگه تو آبا و اجداد ما رو زنده کنی ما چیکار میکنیم؟ معاد رو باور میکنیم. خب چرا پیغمبرها این کار رو نکردن؟ دلیل عمدش یه بحثیست در رابطه با معجزه، و آن بیان باید بشود که پیغمبر معجزه رو انجام میده، فاعل معجزه پیغمبره. این حرفی است. اما این پیغمبر چه زمانی حق دارد معجزه بکنه؟ این تفاوت را اون قائل بشید. پیامبران پیغمبرن، نه این که جادوگر باشن، یه مغازه زدن، اون موقع تلویزیون نبوده، ماهواره نبوده، حوصله مردم سر میرفته، بریم پیش پیغمبر بگیم یه سری از این کارهای شیرین انجام بده، آقا درخت رو برده بیا جلو، این کارا رو میشد کرد؟ بریم مسلمون سر رفته، تفریح هم نداریم، تنگ غروب جمعه است، آدم دلش بگیره، برین پیش پیغمبر ببسه بگید آقا یه کاری بکنید یه خود نشاط پیدا کنید، به درخت بگو بیاد، به سوسمار بگو حرف بزنه، این سنگ زهر بگو مثلا شکار کنه، آسمون بیاد پایین، زمین رو ببر بالا، به ما دوتا بال بده. آیا بعدم به پیغمبر گفت تو این کارو بکنی ما باورت میکنیم؟ آیا پیغمبر حق داره در هر مقطعی معجزه انجام بده یا نه؟ این بحث فردا. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت فبغی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. یا غشی هر الا الله اشفع لنا یا غشی هر هدیه پیشگاه مقدس امامان امروز حضرت امام زین العابدین و حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق سه سال